بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی المجاز اللغوی المفرد المرسل و علاقاته. مجاز لغوی را دیروز 4 قسم کرد. یکی از اونها مجاز لغوی مفرد مرسل. حالا هر یک از این 4 قسم را تک تک تعریف میکنه. البته نیازی به تعریفات تک تک هر یک از 4 قسم نبود، همون تعریف اول برای همه کافی است. ولی خب حالا میگه المجاز المفرد المرسل هو الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت لها فی اصطلاح التخاطب لعلاقه غیر المشابهه مع قرینه مانعه من ارادت المعنى الوضعی. خب این تعریف در واقع دیروز همین معنا شد، دوباره ترجمه. مجاز مفرد مرسل هو الکلمه، اون مجاز مفرد مرسل کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده برای او، وضع شده برای او در اصطلاح تخاطب. تخاطب هم گفتیم در یعنی گفتگو. این استعمالم لعلاقتن، اگر علاقه نباشد استعمال مجاز نمیشه بلکه میشد غلط. غیر المشابهه، علاقش هم باید مشابهت نباشد، چون اگر مشابهت بشه میشد استعاره. با قرینه‌ای که ممانعت کند از اراده شدن معنای وضعی، یعنی قرینه دلالت کند بر اینکه موضوع له مراد نیست، معنای مجازی مراد است از اون مثلا. بعد دارد که ولهو علاقاتون کثیره، مجاز مفرد مرسل علاقه های زیادی دارد. بعضیا به علاقات مجاز مرسل را به 24 تا رساندن. علاقه مجاز را به 25 تا، یکیش که مشابهت باشد مال استعاره میشه، بقیه مال مجاز مرسل. حالا یکی دو تا آدرس من میدم، خواستید نگاه کنید بهش. کتابی است به نام جامع العلوم، اسم دیگرش دستور العلماء. اونجا در مبحث مجاز این انواع علاقه را اسم برده، فقط هر یک را بیاد توضیح بده نه یا مثال بزنه، نه فقط میگه علایق مجاز، مجاز لغوی اینا هستن. 25 تا اونجا ذکر میکنه. همچنین حاشیه جواد بر قوانین، یکی از علما به نام جواد، اسمش جواد بوده، بعدم حاشیه زده بر قوانین. اونجا هم خواستید، شاید اون حاشیه در همین کتابخانه هم شاید باشد، در مرسی فیضیه که یقینا هست، من اونجا دیدم. حاشیه جواد بر قوانین، اونم علایق مجاز را ذکر کرده در صفحه 47ش. همچنین الاتقان سیوطی جزء 3 بعضی چاپا صفحه 120، منتها نوع 52. الاتقان سیوطی جزء 3 نوع 52، نوع 52 را پیدا کنید، اونجا علایق مجاز را ذکر کرده. از صفحه بله از صفحه 120 تا صفحه 142 چند صفحه میشه؟ 22 صفحه راجع به علایق مجازیشون اونجا بحث کرد. همچنین برهان زرکشی اینم جزء سوم نوع 43 نوع 43 یعنی اونجا میگد نوع اول نوع دوم تا رسیده در برهان زرکشی از اول کتاب شروع میکند نوع اول در فلان قسمته نوع دوم تمام میشه تا میرسد به جزء سوم که میرسد نوع 43 در اونجاست. در اونجا هم از صفحه 101 مثل این که 101 نه نمیان 100 و چند دیگه صفحش نگذاشتم یعنی اشتباه شده یکیش تا صفحه 174 اونم در اون نوع 43 این علایق را ذکر کرده مثال زده توضیح داده خوبه. روش گفتارم هست در بلاغت فارسی اونم در پاورقیش از صفحه 254 تا صفحه 258 اون هم علایق مجاز را ذکر کرد. حالا از صفحه 254 تا صفحه 258 روش گفتار بلاغتی است فارسی. خب بعدش حالا اینجا میگه و لهو علاقات کثیره برای مجاز مفرد مرسل علاقه های زیادی است. بعد دارد و تسمیت ها به اعتبار المعنی الوضعی تسمیه این علاقه ها به اعتبار معنای وضعی لفظه. این یعنی چه؟ این مجاز که هست یک معنی حقیقی دارد یک معنی مجازی. بین این معنی حقیقی و معنی مجازی علاقه باید باشد. حالا یک مثالی بزنیم. اعتق رقبتن، مراد از رقبه معنی حقیقی رقبه گردنه، ولی در اینجا مراد از رقبه عبده، کل عبد. اینجا لفظ رقبه میشد مجاز، مجاز مرسل. معنای حقیقش گردنه که جزئه، معنای مجازیش کل عبده که کله. کل عبد نسبت به گردنش کل است دیگه. حالا ما در اینجا بین رقبه و عبد علاقه رو میخواییم بگیم هست، این علاقه رو از ناحیه معنای حقیقی به طرف معنای مجازی حساب کنیم، از طرف معنی حقیقی حساب بکنی که موضوع لهه، علاقه میشد جزئیت، یعنی معنی حقیقی جزئه، معنی مجازی کل. اگر این علاقه از ناحیه معنی حقیقی و موضوع لهه حساب بشه، اینجا بایستی بگیم علاقه جزئیت. اگر از ناحیه معنی مجازی حساب بکنی، بایستی بگیم علاقه چیه؟ کلیته. علاقه در مجاز آیا از ناحیه معنی حقیقی حساب می شود یا از ناحیه معنی مجازی؟ بعضی ها گفتن از ناحیه معنی حقیقی، بعضی ها گفتن از ناحیه معنی مجازی، بعضی ها گفتن از هر دو جهت. از هر دو جهت پس در اعتق رقبتن بخواییم بگیم علاقه وجود داره، باید چه بگیم؟ جزئیت و کلیت، هر دو رو بگیم. حالا اینجا هم بیان میکند که علاقه از ناحیه معنای اصلی و معنای وضعی یعنی از معنای حقیقی حساب میشد. این معنای این عبارت اینه و تسمیه اون علاقه به اعتبار معنای وضعی است، یعنی به اعتبار معنای حقیقی است. تمام شد. و من اهم میخواد در اینجا همه این علاقه رو هم ذکر نمیکند، بعضی ها رو ذکر میکند. حالا یک کسی میخواد تحقیق داشته باشد روی علاقه ها و چند تاست و چیا هستند و توضیحاتش، بد نمیشه کسی حال داشته باشه. خب یا مجاز هستن برای چه فایده ای داره، برای چه به کار برده بشه، اینا بررسیش خوبه کسی بتونه. و من اهم ها و از اهم اون علاقات هست این چند تایی که ما در اینجا ذکر میکنیم. چند تا ذکر خواهد کرد؟ 16 تا. یک، السببیه از ناحیه معنی حقیقی حساب بشد، یعنی معنی حقیقی سبب است، معنی مجازی مسبب. یکی از اونها سببیت است که معنی حقیقی سبب باشد. سببیت رو اول معنا میکند و هی کون الشیء المنقول عن. سببیت در این مجاز مرسل میگه حالا و هی کون الشیء المنقول عن سببا و مؤثرا فی المعنى المنقول الیه و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ السبب و اريد منه المسبب. میگه سببیت عبارت است از بودنی شیء منقول عن. در مجاز منقول کدام است؟ منقول عن کدامه؟ منقول الیه کدامه؟ اون لفظ را میگن منقول، لفظ رقبه. معنای حقیقی او را میگن منقول عن، چون لفظ رقبه از گردن نقل داده شده به سوی چی؟ عبد. معنای حقیقی مجاز را میگن منقول عن، معنای مجازی او را میگن منقول الی. خود اون لفظم که مجاز قرار گرفته است اون میشود منقول، یعنی لفظ رقبه نقل داده شده از گردن به سوی کل عبد. بودنی اون شیء منقول عن سبب باشد و مؤثر باشد در اون معنایی که اون معنا منقول الیه، یعنی معنی مجازی. و ذالک و این سببیت هم در اون موردی است که ذکر بشود لفظی که مال سببه و اراده بشود از اون لفظی که مال سببه مسبب اون سبب. لفظ و سبب یعنی لفظی که مال سببه، اضافه لفظ به سبب اضافه لامیه است. لفظی که وضع شده برای سبب ازش اراده بشود مسبب اون سبب مجازن. مثالش مثل این مثل، مثال رأت الماشیتو الغیثه. رعا هم به معنای چریدن میاد، هم به معنای چراندن. رأت الماشیتو الغیثه اینجا به معنای چریدنه. ماشیه یعنی همین چهارپایان و اینا، گاو گوسفند. چریدند ماشیه قیس را، یا بفرمایید در قیس. مراد از قیس در اینجا نباته، یعنی علف. حالا قیس سبب، نبات مسبب بود. لفظی که مال سبب سببه گفته شده و ازش اراده شده مسبب اون سبب که نبات باشه. باران سبب، علف مسبب. لفظ قیس که مال سببه گفته شده و ازش خود باران مراد نیست، چون حیوانات در خود باران که نمیچرند، در علف میچرند دیگه. پس معلوم میشه مراد از قیس نباته. رأت الماشیتو الغیثه، چریدن گوسفندان مثلا چهار پایان در قیس. بعضی اوقات هم گفته میشه رأین الماشیتو، بله رأین الماشیتا الکلعه. کلعه باز همون یعنی علف و اینا. اونجا معنیش این میشه چی؟ یعنی دوتا مفعول ذکر کرده برای رأین. چراندیم ماشیه را در کلعه. الماشیه مفعول اول بشه، الکلعه مفعول ثانی. حالا ممکنه به تقدیر فی باشد، بعیدم نیست که فیش بگیم هست شد. خب لأن الغیثال، چگونه این مثال است برای این فرد؟ میگه چون که قیث یعنی مطر سبب است در اون نبات. بعد قبلا گفتیم مجاز قرینه مانع میخواد. قرینه مانع در اینجا چه باشد؟ میگه قرینه شد در اینجا قرینه لفظیه است که کلمه رعته. یعنی از رعت میفهمیم که مراد متکلم از غیث باران نیست بلکه نباته، و قرینه این مجاز هم لفظیه است که کلمه رعت بشه، چون که گفتیم چراندن در باران نمیشه در علف.
نمیشه گفت رعت به معنای نوشیدن باشه؟
بله،
چون رعت به معنای نوشیدن بگیریم قیس و همون به معنای باران بگیریم.
نه، عرب که استعمال میکند اینجا معنای من چراندن. حالا یک کسی رعت را به معنای نوشیدن و بتونه علاقه درست کنه یه مسئله دیگریست، ولی این استعمالی که عرب اینجوری دارد چراندن و چریدن. و که قول المتنبی لهو عیاد علی سابقتون اعد منها ولا اعددها حیث اراد من العیادی ما هو مسبب انها آن النعم. متنبی کسی را مات میکنه، میگه برای این ممدوح عیاد علی. ایادی جمع ایدیه، ایدی جمع یده، یدم در این ید معنی حقیقیش دسته، ولی در اینجا مراد از ید نعمته، بخشش ها. برای اون ممدوح بخشش هاییست بر من، نعمت هاییست بر من. سابقتون، این البته لهو خبر مقدم بشه، عیادل مبتدای مؤخر بشه، علیه متعلق به سابقتون بشه. سابقتون هم صفت باشد برای عیادل، برای او نعمت هایی که سابقتون علیه، سابقه یعنی واسعه، یعنی نعمت های زیادی، برای او نعمت هایی که واسعه بر من. اعد منها، میگی ایشون انقدر نعمت به من داده که اصلا خود وجود منم یکی از نعمتهای او شمرده میشم. او عد منها، خود منم از نعمتهای او به حساب میام، که انه خود مرام او به من داده. ولا او عد دو، ولی من میخوام نعمتهایی را که او به من داده بشمارم، نمیتوانم بشمارم، اونقدر زیاده که قابل شمارش نیست. و عد منها، خودم شمرده میشم از جمله اون عیادی و نعمت ها. ولیکن لا اعددها، لا اعددها هم یعنی توانایی شمردن اونها را من ندارم. یکی از معانی فعل اگر یادتون باشه گفتیم در باب هشتم مقنی هست، فعل به معنای قدرت بر اون فعل باشه. حالا لا اعددها هم اینجا اعددها به معنای قدرت بر شمردنه، میگه لا اعددها، من نمیتوانم اون را بشمارم. مثل و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، لا تحصوها هم یعنی قدرت شمارشش نداری، نه اینکه خودت نمیشماری. بله، باب هشتم مغنی که فعل گفتن به چهار معنا میاد، یکی معنی اصلی خودش که همون تحقق اون فعل باشه، دیگری قدرت بر فعل، دیگری اراده اون فعل، دیگری چه بود؟ مشارفت، قرب اون فعل. خب چون که اراده کرده متنبی از اعادی اون چیزی را که او مسبب از اون اعادیه، چیزی که مسبب از ایادی و دستهای واقعی است نعمه، یعنی این طرف با دست خودش به کسی چیزی میده، پس این دست میشود سبب، وسیله، اون نعمت هم میشود مسبب. اسم سبب که ایادی باشد گفته شده، مسبب اون سبب که خود نعم باشد اراده شده. تمام شد. دو، المسببیه و هیان یکون المنقول عن مسببا و اثرا للمنقول الیه و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ المسبب و اورید منه السبب که قوله تعالی و ینزل لکم من السماء رزقا ای مثلا یسبب الرزقه و مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار ذکرت النارو و هی مسببتون عن الکفر. علاقه دوم مسببیت، یعنی معنای مجازی مسبب باشد، معنای حقیقی سبب باشد. لفظی که مال سببه به کار ببری عکسش، معنای حقیقی مسبب باشد، معنای مجازی سبب باشد. لفظی که مال سببه به کار ببندی و از اون لفظ اراده کنی سبب اون مسبب را، و اون این است که بوده باشد منقول عن، یعنی معنای حقیقی لفظ مسبب و اثر برای اون معنایی که منقول الیه، یعنی برای معنای مجازی. و این در موردی است که ذکر بشود لفظی که مال مسببه و اراده بشود از این لفظی که مال مسببه سبب اون مسبب. مثالش مثل آیه شریفه و ینزل لکم من السماء رزقا، نازل میکند خداوند برای شما از آسمان رزقی. حالا مراد از رزق در اینجا خود رزقه؟ اول صبح سقف سوراخ بشه یک کاسه کله پاچه، سهرم مرغ فسنجان، عصرم شبم، این نیست. سبب رزق که باران باشد اون خداوند نازل میکنه، باران خودش رزق نیست، سبب رزقه. ولذا ذکره لفظ چی؟ مسبب، و اورید به سبب که باران باشد. نازل میکند برای شما از آسمان رزقی، یعنی مطری که اون مطر سبب رزقه. بله خود رز، البته دیگه حالا با چون آب با همه چیز دیگه با آب است که انه دیگه همه چیز چیز اون دیگه رزق دیگه رزق اونجوری فقط آبشه دیگه، ولی بقیه چیزا تنها با آب هم که نمیشه زندگی کرد در واقع. و مالی، آیه مثال دیگر، و مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، چیز برای من که دعوت میکنم شما را به نجات ولی شما دعوت میکنید مرا و میخوانید به سوی آتش. حالا میگه مراد از نار در اینجا خدا آتش نیست، اونا نمیگفتن بیا برو تو آتش، اونها این را میخواندن به سوی کفر، کفری که چیه؟ سبب آتشه. پس آتش میشد مسبب، اون کفر میشد سبب. لفظی که مال مسبب کنار باشد گفته شده و ازش اراده شده کفری که سبب است برای آتش رفتن. ذکر شده نار و اون نار مسبب از کفر. سومی الکلیه، یعنی معنای حقیقی کل باشد برای معنای مجازی. لفظی که مال کل بگی اراده کنی جزئی از اون کل را. حالا کلیت را معنا میکند، کلیت در علاقه را. و هی کون الشیء المنقول عن، کون الشیء المنقول عنه متضمنا للمقصود و لغیره، و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ الکل و اريد منه الجزء کقوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم ای اناملهم والقرینه حالیتون و هی استحالت ادخال الاسبع کله فی الاذن و نحو شربت ما النیله و المراد بعضه به قرینه استحالت شرب الجمیع. کلیت عبارت است از بودنی اون شیئی که منقول عنه، یعنی معنی حقیقی، متضمن مقصود و غیر اون مقصود، یعنی متضمن اون جزئی که مقصودته و غیر این جزء بقیه اجزا. لفظ کل را میگی و مرادت از لفظ کل جزئی از اون کله. حالا اونجا اون کل هم شامل مقصود توست که این جزء باشه و هم شامل غیر اینه، تو لفظ اون کل را بیان میکنی و از لفظ کل اراده میکنی اون جزئی را که مقصودته. پس نتیجتا معنی حقیقی لفظ شد کل و معنی مجازی شد جزء. بودنی اون شیء منقولون ان متضمن مقصود و متضمن غیر مقصود، مقصود همون جزئی است که مراد تو، غیرش هم بقیه که مرادت نیست. و این در جایی است که ذکر بشود لفظی که مال کله و اراده بشود از اون لفظ جزئی از اون کل. مثالش مثل آیه شریفه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار میدند انگشتان خود را در گوشهاشان. یجعلون اصابعهم فی آذانهم حذر الموت تا آخر. آیه قبلی یادتانه قبلش؟ خب حالا
زوجی
خود بر یافت فرسارم
هم بله بله
حاصلش حالا او کسی من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانه. باران میاد با شدت تمام، سر صداست، این حرفا، اینها از ترس و وحشت انگشتان خود را میدارن تو گوشاشان که این سر صدای برق و امثال ذالک اذیت نکنه. یجعلون میگد اصابعهم فی آذانهم، قرار میدند انگشتان خود را در گوشهاشون. آذان جمع اذن، اصابع جمع اصبع. خب انسان که اصبع از کجا تا کجا گفته میشه؟ انگشت کلش اصبع دیگه، کلش میگن اصبع. انسان که میخواد گوشش بگیره با انگشت، سر انگشت میذاره تو گوشش دیگه، کل انگشت را که برو نمیکنن. پس مراد از اصابه در اینجا انامل، انامل یعنی سر انگشت، اسبم یعنی کل انگشت. این که میگه انگشت های خود را میذارن تو گوشاشون، اونی که گذاشته میشه سر انگشته نه کل انگشت. پس مراد از اصابه بعض اون اصابه یعنی سر اون انگشتانه. یجعلون اصابه هم فی آذانهم ای اناملهم، مراد از اصابه انامل و سرانگشتانه. انامل جمع انمله، انمله هم سرانگشت. والقرینه، گفتیم در مجاز بایستی قرینه مانعه باشه. حالا در اینجا قرینه مانعه چیه که میگم مراد از اصابه کل انگشتان نیست بلکه مثلا تنها سرانگشتان باید باشه؟ میگه قرینه در اینجا قرینه حالیه است. قرینه گفتیم گاهی لفظیه است گاهی حالیه. قرینه اینجا میگه حالیه است. حالیه چیه؟ قرینه حالیه استحالت ادخال الاصبع کله فی الوضوء، این است که محال است کل انگوش برد تو گوش. استحاله این که همه انگوش تو گوش بره، این قرینه است بر این که مراد از اصابه کل انگشتان نیست، کل انگشت نیست یعنی. و قرینه حالیه است و اون قرینه حالیه محالیت داخل کردن انگشت از کلش در عضون، اون قرینه مانعه میشه. پس نتیجه یعنی سر انگشتان. مثال دیگر برای کلیت مانند شرب تو ما ان نیل، نوشیدم خوردم آب نیل را. ما ان نیل ظهور در عموم داره، ما ان نیل یعنی همه آب نیل. حالا یک کسی از آب نیل یک لیوان خورده، یک پارچ خورده، میگه شرب تو ما ان نیل. ما ان نیل اصل ظهورش یعنی همه آب نیل. محال است یک کسی بتواند همه آب نیل را بخوره. اون استحاله قرینه است برای این که مراد از ما ان نیل بعض آب نیله نه کلش. شرب تو ما ان نیل و مراد بعضشه به قرینه استحاله شرب جمیع آب نیل، یک نفر همه آب نیل را بخوره محاله. تمام شد. بله.
چرا قرآن از مجاز استفاده کرد؟
مجاز خودش ذرائفی دارد، لطائفی دارد، بعض جاها زائد بر اصل معنا چیزهای دیگر هم اضافه میکند، ولذا مجاز اگر از لغت برد دیگه یک چیز ساده ساده میشه، نه جذابیتش داره، نه معجزهش میشه، نه چیزهای دیگر. خب چهارمی الجزئیه، معنی حقیقی، جزء معنی حقیقی هم کل لفظی که مال جزء به کار ببری و از اون اراده بکنی کل را، الجزئیه و هی کون الشیء المنقول عن جزءا من المنقول الیه و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ الجزء و اريد منه الکل که قوله تعالی فتحرير رقبه مؤمنه و نهو نشر الحاکم و عیونه فی المدینه ای الجواسیسه فالعیون مجاز مرسل علاقته الجزئیه لان کل عین جزء من جاسوسها و القرینه الاستخاله. جزئیات عبارت است از این که اون معنای حقیقی، اون شیء منقول عن که معنای حقیقی باشد، جزئی باشد از اون معنایی که منقول الیه، یعنی معنای مجازی. و این جزئیات هم در موردی است که ذکر بشود لفظی که مال جزئه، ولی اراده بشود از لفظی که مال جزئه کل اون جزء. مثالش مثل آیه شریفه فتحریر و رقبت مؤمنه که آزاد کردن یک بنده مؤمن. حالا مراد از رقبه خود عبد مؤمن، رقبه لفظ رقبه اسم است برای خصوص گردن، گردنم جزئی از عبد، لفظی که مال جزئه گفته شده کل اون جزء اراده شده. فتحریر و رقبت مؤمنه و نهو نشر الحاکم عیونه فی المدینه پخش کرد حاکم عیون خود را در شهر. عیونم جمع عین، معنی حقیقی عین چشم، ولی عین مجازن به معنای جاسوس، جاسوس یعنی اونی که تجسس میکنه، مراقب اوضاست، دیدبان، دربان، کل اینها، اینا رو میگن عین. یعنی کسی که باشد ناظر به امور باشد، ببینه کی میاد کی میره چیکار میشه، همه اینها اونو میگن عین. ولذا در المنجد معانی عین را که میشماره، میشماره عین به این معنا به این معنا، یکی معانیش الدیدبان، دیدبان همون فارسی هم، یکی از معانی عین الدیدبان، دیدبان یعنی اونی که مراقب اوضاست. و بعضی از الفاظ در فارسی هم بوده، در عربی هم اما داخل میشد و استعمال میشده، البیمارستان در کتاب هست، البیمارستان. حاصلش حالا یکی از معانی عین دیدبانی و تجسس و اینجور چیز هست. این که میگه نشر الحاکم عیونه فی المدینه، یعنی پخش کرد حاکم اون جواسیس خود را، اون کسانی که مراقب اوضاع هستند، اونها را پخش کرد در شهر که اونها اوضاع شهر را در نظر بگیرن، کنترل بکنن، ببینن چه کار میشه اینا. یا در نهج البلاغه در یک جا هست فان عینی بالمغرب، عین من در اون مغرب، عین من یعنی همون کسی که اونجا به عنوان ناظر گذاشتم، اون به من اطلاع میداد که داده که اطلاع میداد که تو از این کارا میکنی. خب نشر الحاکم عیونه فی المدینه، پخش کرد حاکم عیون خود را در شهر. ایل جواسیسه، میگه منظور از عیون جواسیسه، اونایی که تجسس میکنند. پس عیون مجاز مرسله، علاقش هم جزئیته. لفظ ای که مال جزئی از اون جاسوسه اطلاق شده بر کل شخص، تسمیت الکل به اسم الجزء. چون که هر عینی جزئی از جاسوسشه دیگه، هر جاسوسی عین داره، عین جزئی از اون جاسوسه، لفظ اون جز را اطلاق کنی بر کل جاسوس، چون که هر عینی جزئی از جاسوسشه. والقرینه الاستحاله، حالا یک کسی بگید از کجا میگید که مراد از عیون در اینجا معنی حقیقش نیست، میگید قرینه وجود داره. قرینه این است که محال است که این حاکم چشماش در بیاره و بفرسته تو شهر اونم بگردن اونجا بچرخن، این عادتا محاله. این استحاله قرینه است برای این که مراد از عیون جواسی است.
توی مثلا مجاز جزئیه این، خب لازم همه چیز میشه ازش مجاز
لازمش، حالا عرض میکنیم، اون عرض میکنیم الان. در تسمیت الکل به اسم الجزء، آیا اسم هر جزئی را میشود به کل اطلاق کرد یا نه؟ مثلا به زید بگیم ناخون، از جای از باب این که ناخون جزء، یا به زید بگیم ناف مثلا از باب این که ناف جزئی از زید، یا به زید بگیم بغل مثلا، یا به زید بگیم مو مثلا، میشهد یا نمیشه؟ میگن نه، شرطی داره. این شرط را در معالم دو تا شرط ذکر کردم، در قوانین و حواشیش به نظرم چهار تا من دیدم شاید، ولی یک فرقی، یک شرطی در بلاغت ذکر میکنن، یعنی در مختصر و متبر و اینا هست، که این شرط حتمی است دیگر، عبارات اونها صریح نیست، میشد با زور از عبارات اونها این شرط را در آورد، مشکلی خورده، ولی خب به این صراحتی نیست. همین یک شرط خیلی خوب است که اینها عبارتش واضح هست. تفتازانی در مختصر اینجوری داره: و یجب ان یکون الجزء الذی یطلق علی الکل مما یکون له من بین الاجزاء مزید اختصاصا بالمعنى الذی قصد بالکل، مثلا لا یجوز اطلاق الید او الاصبع علی الربیعه. من عبارت مطلبش حالا میگم به این که اسم هر جز ایران نمیشهد بر کلش گذاشت، بلکه باید دید این کل مقصود اصلی از این کل چیه. مثلا اون نگهبان، اون دیدبان، اون جاسوس به درد چی میخوره؟ برای اینکه اوضاع را ببینه، بررسی بکنه، کی میاد کی میره، اینا را غرض اصلی از اون جاسوس این دور چیز هست. اون وقت در بین اجزاء و اون کل کدام جز مدخلیتش در این غرض بیشتره؟ در جاسوس عینش، لذا به جاسوس نمیشه گفت رقبه، به عبدم نمیشه گفت عین. بایستی دید مراد از اون کل چیه، کدام عضوی از اعضاء او مدخلیتش در اون مقصود اصلی زیاده، اسم این جز را میشد گفت، یعنی اطلاق کرد بر کل. مثلا در جاسوس غرض اصلی نگهبانی و مراقبت و امثال ذالک است، و اون عضوی هم که در این قسمت مدخلیتش زیاده همون چشمه، لذا به جاسوس و نگهبان عین گفته میشه. عبد، غرض اصلی از عبد چیه؟ مملوکیتش، که طرف مالک اون بشد و کار ازش بکشه. البته این یه خورده یه مقدمه میخواد. سابقا خرید و فروش ها نوعاً در حیوانات و اینها بوده، زیاد بوده، شتری بخره، الاغی بخره، گاوی بخره، گوسفندی هم سال زاده، و نوعاً هم کسی چیزی که میخرید یه ریسمانی به گردن اون میانداخت و میآورد خونه خودش برای خودش، ریسمان به گردنش میانداخت میآورد. مالک به گردن اون مملوک ریسمان میانداخت. بعدش که این گردن در تمام چیزایی که خریده میشه تصور میشد، یعنی در اون یکی هم تصویر میشد. مثلا خیلی اوقات هست در این سنت‌های سابق و اینا شما ببینید میگن رقبه این زمین در دست فلانیه، زمین که گردن نداره. این گردن چون در مملوکات حیوانی بوده، یواش یواش توسعه پیدا کرد نسبت به تمام مملوکات، حتی نسبت به عبدم رقبه مطرحه. ولذا در اینجا که انه قرض از خفنی میشه قرض از بله قرض از عبد مملوکیته، اونی هم که به درد مملوکیت زیاد میخورد گردنه، ولذا به عبد گردن اطلاق میکنه و بقیه چیزهای دیگه. پس بنابراین جزئی که لفظش میخواد به کل اطلاق بشد بایستی دید مقصود از کل چیه، کدام عضو به درد اون مقصود بیشتر میخوره، اسم اون جز را بر اون کل اطلاق میکنه.
این شرط توی اینه که مثلا به این خب میتونیم بگیم مثلا جاسوس میتونیم بگیم مثلا کریم میتونیم بگیم، از این جهت جزء هر کدومشون هستی.
چی؟
به این میتونیم این رو اطلاق کنیم بعد مجال مثلا جاسوس بیاریم
کار ندارم. من میخوام بگیم که در جایی که لفظ جز را اطلاق لفظ جزئی از شی را میخوای اطلاق کنی بر کل اون شی، در اینجا حالا شما نگو که ممکنه این برای 50 تا معنای مجازی بیاد، ما در اینجا این جاسوس را میخوایم در نظر گرفته و لفظ جز این جاسوس را میخوایم اطلاق کنیم بر کل این جاسوس، اینجا اسم کدام جزش اطلاق کنیم؟ میگد اونی که مناسب است اینه. خب تمام شد این. بعدش اللازمیه، یکی از علائق لازمیت. خب اللازمیه و هی کون المنقول عن یجب وجوده عند وجود المنقول الی نحو طلع الضوء ای شمسو فالضوء مجاز مرسل علاقته اللازمیه لأنه یوجد عند وجود الشمس. چون دیگه وقت ظاهرا تمام شده به خاطر رسیدن به اون مدرسه دیگه بایستی سر وقت باشید، این ساعت هم 2 دقیقه عقب، اینم مثل این که یواش یواش